مارکس سرگن در نیمه دوم برنامه ساعت، در نیمه دوم این ساعت به سوالای شما جواب خواهند داد. حالا ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. باز هم سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. حالا من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در این یک ساعت با شماییم. تا لحظات دیگر بیشتر به شما در مورد نتایج اجلاس چهارگانه در تاجیکستان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم، اما حالا بیاین که در شروع تازه ترین خبرها را از ستار فروخ بشنویم.
رئیس جمهور روسیه گفته است که سرنوشت افغانستان و کشورهای اطراف آن باید توسط کشورهای منطقه تعیین شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 5 تن از مخالفین مسلح و بازداشت 24 تن از مسمومین خبر داده است و مقامهای آمریکایی یک مرد پاکستانی الاصل را به اتهام حمایت از گروه جنگجوی لشکر طیبه در واشنگتن گرفتار کردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور روسیه گفته است که سرنوشت افغانستان و کشورهای اطراف آن باید توسط کشورهای منطقه تعیین شود. دیمیتری مدودف این موضوع را دیروز در اجلاس چهار جانبه در دوشنبه مرکز تاجیکستان گفت. مدودف افزود آنچه که از لحاظ امنیتی در افغانستان می‌گذرد بر ما اثر می‌گذارد، از این رو به تقویت همکاری‌های منطقوی نیاز است. رئیس جمهور روسیه این موضوع را در حالی گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم در این اجلاس اشتراک داشتند. بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات و گزمه سربازان اردوی ملی 5 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 24 تن از مسنونین بازداشت گردیدند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی وزارت دفاع افغانستان به نشر رسیده آمده است که این افراد طی 24 ساعت گذشته در ولایات ننگرهار، میدان وردک، خوست، غزنی، هلمند و هرات کشته و گرفتار شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که موظفین اردوی ملی از این مناطق یک مقدار مواد انفجاری و تعداد از سلاح و مهمات را نیز به دست آوردند. اعلامیه می افزاید که در تحولات تازه امنیتی در ولایات پکتیا و هلمند یک سرباز اردوی ملی کشته شده و 4 عسکر دیگر زخمی گردیدند. از سوی دیگر مقام های امنیتی ولایت تخار از کشته شدن آمر مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه ولسوالی در قد این ولایت خبر دادند. سمونوال احمد شاه مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که این مقام قماندانی ولسوالی در قد عصر دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس به هلاکت رسانده شد و علاوه کرد که افراد ناشناس دو شب قبل نیز 2 تن از متنفذین قومی را در همین ولسوالی به قتل رسانیدن. و مقامات پاکستانی گفتند که حدود 40 طفل و نوجوان که از آن سوی سرحد وارد افغانستان شده بودند اختطاف شدند. یک مقام پاکستانی گفته است که این پسران به خاطر تجلیل از روزهای عید وارد افغانستان شده بودند و در آنجا از سوی افراد نامعلوم ربوده شدند. مقامات افغان میگویند در این مورد شایعات پخش شده، اما اطلاعات مشخصی را در این مورد حاصل نکردند. رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات آمریکایی یک مرد پاکستانی الاصل را به اتهام حمایت از گروه جنگجوی لشکر طیبه که در پاکستان فعالیت دارد در واشنگتن مرکز آمریکا بازداشت کردند. سارنوالان آمریکایی میگویند جبیر احمد که در شمال ویرجینیا زندگی میکرد پارسال با پخش یک نوار تصویری در صفحه یوتیوب به نفع این گروه تبلیغ کرده بود. مقامات گفتند که او بعداً از دست داشتن در این کار انکار کرده بود. اگر این مرد پاکستانی الاصل 24 ساله مجرم شناخته شود، 23 سال زندانی خواهد شد. پیش از 11 ماه سپتامبر، وزارت خارجه آمریکا دیروز به همه آمریکایی‌ها در سرتاسر جهان هشدار داد تا در جریان مسافرت مواظب خود باشند. این وزارت گفت که تهدید مشخصی را دریافت نکرده، اما شبکه القاعده و پیروانش قصد حمله بر آمریکا و منافع آن را دارند و برای چنین حملات آمادگی نشان دادند. وزیر داخلی امریکا گفته است که اکنون ملت امریکا در مقایسه با زمانی که حملات 11 سپتامبر رخ داده بود قوی تر شدند و توان مقابله با چنین حملات را دارند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از خدشه‌دار شدن روابط دیپلماتیک میان ترکیه و اسرائیل در ارتباط با یک گزارش این سازمان عمیقا متاسف شده است. سازمان ملل متحد گزارش را منتشر کرد که از کشته شدن نو ترک در حمله نیروهای اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های حاوی مواد خوراکی که به سوی نوار غزه روان بودند حکایت می‌کند. ادواردو دل بویی سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز در شهر نیویورک مقر این سازمان در مورد نزاع دیپلماتیک میان اسرائیل و ترکیه گفت:
او میگوید منشی عمومی سازمان ملل متحد به این باور است که این دو کشور بار دیگر با هم پیوند داده شوند. او از این متاسف است که چنین کاری با گزارشی که نشر شد ممکن نبوده است. همانطور که میدانید بان کی‌مون در حال سفر است. فکر میکنم او برای خواندن این گزارش بحث در مورد آن با مقامات و تصمیم در مورد برداشتن گام‌های بعدی با وقت نیاز دارد. ترکیه دیروز جمعه نماینده اسرائیل را از انقره اخراج کرد و روابط نظامیش را هم با اسرائیل به حال تعلیق در آورد. در این حال اسرائیل از کشته شدن افراد در حمله ماه می پارسال ابراز تأسف کرد، اما گفت که از وقوع این حادثه معذرت نمی خواهد. ترکیه از اسرائیل خواسته بود تا به خاطر این حادثه عذرخواهی بکند. بعد از اینکه سازمان نظامی ناتو نصب رادار در ترکیه را منحیث جزء سیستم از قبل هشدار دهنده اعلان کرد، روسیه از ایالات متحده آمریکا و ناتو خواست تا در این مورد به مسکو تضمین امنیتی بدهد. وزارت خارجه روسیه گفت این کشور بعد از اعلان نصب رادار در ترکیه این موضوع را خیلی مهم پندارد که از آمریکا و ناتو در مورد اینکه هدفشان نیروهای استراتژیک اتمی روسیه نیست یک تضمین قانونی و لازمی را مطالبه کند. وزارت خارجه ترکیه میگوید گفتگو در این مورد به مراحل نهایی رسیده است. این پلان سال گذشته در اجلاس 28 کشور عضو پیمان ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال تایید شد تا برای تمام اروپا سپر راکت های بالستیکی آماده سازد. آنها نگفتند که این سیستم چه وقت و در کجا نصب می شوند، اما دیروز وزارت دفاع آمریکا گفت این سیستم پیش از پایان امسال به کار آغاز خواهد کرد. و خبر آخر این که مقامات میگویند سربیا و کوسوو روز جمعه مشاجره و نزاع گمرکی خود را که باعث ایجاد خشونت بین دو کشور شده بود حل کردند. از مذاکره کننده سربیا نقل قول شده که میگوید در مورد این موافقت نامه که از سرگیری تجارت میان دو کشور را اجازه میدهد با میانجیگری اتحادیه اروپا در بروکسل توافق صورت گرفته است. خشونت ها در این مورد در ماه جولای در شمال کوسوو زمان بروز کرد که پلیس این کشور تلاش نمود که کنترل سرحد میان کوسوو و سربیا را به دست گیرد و مانع ورود اموال تجارتی سربیا به کوسوو شود. در این برخوردها یک پلیس کوسوویی کشته شد. کوسوو در سال 2008 میلادی استقلال خود را از سربیا به دست آورد و سربیا تعهد نموده که استقلال این کشور را هرگز به رسمیت نمی شناسد. این بود خبرهای منطقه و جهان که روی امواج 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه برنامه با مصطفی صدیقی باشید.
تشکر از خودت ستار فروغ و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه این برنامه رئیس جمهور کرزی از اجلاس چهار جانبه در دوشنبه و افغانستان برگشت. در آنجا همتای روسیه‌اش دمیتری مدودف گفت که سرنوشت افغانستان را باید کشورهای منطقه رقم بزنند. گزارش هم میشنوید در این مورد که مقامات پاکستانی گفتند حدود 40 نوجوانی که از آن سوی سرحد و خاطر تجلیل از عید وارد افغانستان شده بودند اختطاف شدند. مرور داریم بر مطبوعات چاپ کابل و از نزاع دیپلماتیک میان ترکیه و اسرائیل هم خواهید شنید. همچنان در پهلوی اینها برنامه صحت را خواهید شنید که به موضوع جاغور اختصاص یافته. با رادیو آزادی باشید. باز هم خوش آمدین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم به آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه ORG. پیش از اینکه در مورد نتایج اجلاس چهار جانبه در تاجیکستان به شما بگوییم، خبر گرفتیم از کابل که شماره از نامزدان معترض که اخیراً از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلان شدند، صبح امروز وارد ولسی جرگه افغانستان شدند. خب برای از اینکه بیشتر در این مورد بدانیم میریم به کابل. امی لحظه منیژه دیوه از محوطه ولسی جرگه در کابل در اقتماس تلفنی با ماست. سلام منیژه جان، خوش آمدی به برنامه. لطفاً به ما بیشتر در این مورد بگو.
بله سلام به شما. قسمت شما گفتین ما فعلا به محوطه ولسی جرگه هستم و یکی از مقامات رسمی پارلمان در صحبتی که ما با او داشتم و برام گفت که 7 تن از نامزدان که تازه اینا برنده اعلان شدن صبح وقت یعنی ساعت 4 یا 5 آمدن، در حالی که تدابیر شدید امنیتی بود به خاطر که مانع ورود از اینا شوند، اما اینا فعلا آمدن و چاپیای خود احراز کردن در تالار ولسی جرگه.
خب قبلا 9 نفر که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلان شدند، اینها گفته بودند که تا زمانی که 62 نامزد معترض دیگه به اینا اجازه ورود را نتن به ولسی جرگه افغانستان، اینا وارد مجلس نخواهند شد. حالا چی شد که اینها صبح امروز آمدن وارد مجلس؟
بله گفتم دقیق است. ما در صحبتی که با یکی از او وکیلای که تازه برنده شدن از داشتم، مولوی عبدالرؤوف، این گفته بود که ما حالا هم اجازه داریم که داخل ولسی جرگه شویم، اما اگر این 62 نامزد معترض برای ما بگویند که نرین، ما نمیریم، در حالی که اونا برای ما اجازه دادن که شما برین. اگر تصمیمشان تغییر کنه و برای ما بگویند که نرین، بعد از اون باز ما نمیریم. اینا گفته بودن که ما اجازه ورود به ولسی جرگه از طرفی 62 نامزد داریم.
تشکر. خب سرنوشت 9 وکیل که سلب صلاحیت شدن چگونه است؟ میشه در این مورد اطلاعات اگر داشته باشی با ما بیشتر بگویی؟
بله، این 9 نفر هم در پشت دروازه عمومی ولسی شورای ملی هستند و برایشان اجازه ورود به داخل محوطه ولسی جرگه داده نمیشه، در حالی که اونا سر و صدا را منداختن، شعار را میتن، اما بازم برشان اجازه دادن همیشه و ما با یکی از اونا تماس داشتیم. اونا بسیار سگانی بود و میگفت که حداقل پیشوه ما امروز داخل تالار میشیم.
تشکر از خودت منیژه دیوه، خبرنگار رادیو آزادی از محوطه ولسی جرگه در کابل. گزارش میدادم اونطور که شنیدین شماره از نامزدان معترض که اخیراً از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلان شدند، صبح امروز وارد ولسی جرگه شدند. در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت. امیل لحظه میریم به استودیوی رادیو آزادی در کابل. احمد جعفر احمدی با ماست، خبر تازه داره در امی مورد. جعفر خوش آمدی، لطفاً به ما بیشتر بگو.
سلام مصطفی، خدمت شما و شنونده ها. لحظات پیش ما صحبت داشتم با احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان. آقای بهزاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که 100 تن از نیروهای امنیتی متشکل از پلیس و امنیت ملی افغانستان بنابر دستور ریاست جمهوری کشور از حضور یافتن اعضای ائتلاف حمایت از قانون که به گفته آقای بهزاد متشکل از 10 تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان است، به داخل ساختمان ولسی جرگه جلوگیری صورت گرفته. آقای بهزاد گفت که نیمه های شب گذشته نیروهای نظامی در اطراف شورای ملی افغانستان مستقر شدند. البته تانک ها زره پوش ها هم در چهار اطراف شورای ملی افغانستان دیده می شود و به گفته آقای بهزاد در در میان ای اعضای ائتلاف حمایت از قانون 9 تن از وکیلای ولسی جرگه هم حضور دارند که بنابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حق وکالت از اونا سلب شده. از آقای بهزاد ما پرسیدم که بنابر کدام دلیل از حضور یافتن اعضای ائتلاف حمایت از قانون به داخل ولسی جرگه افغانستان جلوگیری شده و تلاش شده تا اینا در بیرون از دروازه مقر شورای ملی باقی بمانند. آقای بهزاد پاسخ روشن و مشخص در این رابطه نداشت، اما تاکید کرد که این تصمیم است که از طرف ریاست جمهوری افغانستان گرفته شده و عملی شده. آقای بهزاد این عمل را یک نوع کودتا توصیف کرد و به شدت با آنچه با اونا واقع شده برخورد جدی،
اما این وکلا سلب صلاحیت شدن نشدن؟
به شدت تقبیه کرد. فقط طوری که من پیشتر گفتم در میان تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان که نیروهای امنیتی مانع شدند تا به داخل ولسی جرگه حضور پیدا بکنند، 9 تن از کاندیدای سلب صلاحیت شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات حضور دارند، اما بقیه وکیلا کسایی هستند که در ترکیب ائتلاف حمایت از قانون شامل هستند و اینا سلب صلاحیت نشدند و تا حالا مشخص نیست که چرا نیروهای امنیتی مانع حضور یافتن وکیلای به داخل ساختمان ولسی جرگه شدن که قانونی حق دارن تا در مقر شورای ملی حضور پیدا بکنن. اما یک چیز را باید واضح بسازم، اویی است که اعضای ائتلاف حمایت از قانون را وکیلای البته در ترکیب شامل هستن که به شدت با فیصله کمیسیون مستقل انتخابات ابراز مخالفت کردند و گفتند با استفاده از تمام قوت و قدرت که دارن اجازه دخول 9 تن از کاندیدای معترض را که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلام شدن به ولسی جرگه نخواهند داد. در حالی است که بر اساس اطلاعاتی که ما داریم تعداد از این 9 کاندید پیروز اعلام شده فعلا در داخل ولسی جرگه حضور پیدا کردند.
تشکر جکفر از معلوماتی که در اختیار ما گذاشتی. با مجرد گرفتن نوترین خبر شنونده ها را حتما در جریان خواهیم گذاشت. برمیگردیم به خودت در جریان ای برنامه یا برنامه های که در طول روز داریم. باز هم تشکر. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنویم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حالا همونطور که در خبرها هم شنیدین، برمیگردیم به نتایج اجلاس 4 جانبه در تاجیکستان. رئیس جمهور روسیه گفته است که سرنوشت افغانستان و کشورهای اطراف آن باید توسط کشورهای منطقه تعیین شود. دیمیتری مدودف این موضوع را دیروز در اجلاس 4 جانبه در دوشنبه مرکز تاجیکستان گفت. مدودف افزود آنچه که از لحاظ امنیتی در افغانستان میگذرد بر ما اثر میگذارد، از این رو به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای نیاز است. رئیس جمهور روسیه این موضوع را در حال گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم در این اجلاس اشتراک داشتند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی به وطن برگشته است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب بشنویم.
در اعلامیه مشترکی که روز جمعه توسط رهبران 4 کشور افغانستان، روسیه، تاجیکستان و پاکستان به امضا رسید، اما این رهبران از روند صلح در افغانستان حمایت کردند و همچنان از سپردن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان استقبال نمودند. با جامعه بین‌المللی تاکید گردید تا با سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در بهبود تربیت نظامی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان و تقویت اقتصاد این کشور همکاری کنند. در اعلامیه مشترک 4 جانبه بر اهمیت پروژه برق کازاک انرژی برق را از آسیای میانه به کشورهای جنوب آسیا انتقال می‌دهد تاکید شده است و همکاری همه جوانب مطالبه گردیده است. در اعلامیه مشترک همچنان به افزایش همکاری‌های اقتصادی و ایجاد خطوط هوایی میان کشورها اصرار شد. بعد از اجلاس چهار جانبه در یک نشست خبری مشترک، دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت سرنوشت افغانستان و کشورهای دور و پیش آن را باید نیروهای منطقوی تعیین کنند. به گفته ناظران، منظور مدودف اشاره به امریکا بود که روسیه نمیخواهد امریکا بیشتر در امور منطقه دخیل شود. رئیس جمهور روسیه در ادامه صحبتش افزود، ما در اجلاس چهار جانبه خود در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر، ایجاد راه‌های ترانسپورتی و انتقال انرژی برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان گفتگو کردیم. رئیس جمهور مدودف در مورد همکاری‌های اقتصادی میان چهار کشور تاکید کرده، گفت که روسیه آماده است که در پروژه‌های انرژی میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کند. و افزود،
ما должны думать о том, чтобы укреплять взаимодействие.
ما باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه میتونیم همکاری ها میان حکومت های خیش را تقویت بخشیم. پس به تاکید باید بگویم که حکومت های ما از این راه میتوانند که صلح و امنیت منطقه را تامین کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم به همکاری اقتصادی میان چهار کشور تاکید کرده، گفت ما میتونیم علاوه بر همکاری های امنیتی در عرصه اقتصادی کار مشترک نماییم. و اضافه کرد، گفتگوی ما نشان داد که ما چهار کشور منافع مشترک داریم. منافع مشترک ما صرف در عرصه امنیت و ثبات نیست، بلکه ما عرصه تجارتی خود را انکشاف داده میتونیم در یک اتحادیه اقتصادی به سر بریم. ضمناً رئیس جمهور کرزی در اجلاس چهار جانبه با رؤسای جمهور تاجیکستان، پاکستان و روسیه ملاقات‌های جداگانه داشت که بر اساس اعلامیه دفتر ریاست جمهوری در مورد همکاری این کشورها با افغانستان گفتگو صورت گرفت. قرار است چهارمین اجلاس رهبران چهار کشور در سال 2012 میلادی در اسلام آباد برگزار گردد.
در تحول مربوط به این موضوع می شنویم که روسیه و تاجیکستان دیروز جمعه توافق کردند که مدت فعالیت پایگاه نظامی روسیه را در تاجیکستان تمدید کنند. این توافق در حال صورت می گیرد که نیروهای ناتو در افغانستان در حال خروج از این کشورند. موافقت دو کشور برای تمدید پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان نفوذ گسترده روسیه را در منطقه نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز حالا در این مورد گزارش دارد که باز هم فشرده آن را از مقیم نایب بشنوید.
موعد 10 ساله پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در سال 2013 میلادی به پایان می‌رسد. اگر موعد این پایگاه تمدید نمی‌گردید، در آن صورت روسیه پیش از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 میلادی باید کشور همسایه افغانستان تاجیکستان را ترک می‌کرد. اما دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه بعد از گفتگو با امتای تاجیکیش امام علی رحمان گفت آنها هر دو به این توافق رسیدند که باید موعد پایگاه نظامی روسیه را برای 49 سال دیگر تمدید کنند. رئیس جمهور روسیه گفت این توافق بر اساس توجه بی‌نهایت به امنیت منطقه صورت گرفته است. مدودف که جهت اشتراک در اجلاس چهارگانه روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان به دوشنبه سفر کرده، گفت قرارداد تمدید پایگاه نظامی روسیه تا 4 ماه اول سال 2012 میلادی به امضا خواهد رسید. پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان که نام اصلی آن فرقه 201 میباشد، با داشتن 6000 عسکر روسی بزرگترین حضور نظامی روسیه در خارج از این کشور میباشد. گفته می شود که رهبران تاجیکستان و روسیه علاوه بر این توافق در مورد حفاظت سرحدات تاجیکستان با افغانستان نیز یک قرارداد جداگانه ای را به امضا رسانیدند. قاچاق مواد مخدر و نفوذ تندروان اسلامگرا از سرحد میان افغانستان و تاجیکستان بزرگترین منبع نگرانی های روسیه را تشکیل می دهد. در مورد این قرارداد تا کنون جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما روسیه در سال 2005 میلادی حفاظت از سرحدات تاجیکستان را به نیروهای امنیتی تاجیکستان واگذار نمود. روسیه در یک زمان موعد پایگاه نظامی خود را در کشور همسایه افغانستان تاجیکستان تمدید می کند که قرار است تا سال 2014 میلادی تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند و مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان بسپارند. ناظران می گویند به نظر می رسد که همسایه های افغانستان و برخی از کشورهای منطقه در مورد افغانستان بعد از ناتو نگرانی دارند و عده ای از کشورها فکر می کنند که شاید مشکلات افغانستان از این هم بیشتر گردد. به همین دلیل تاجیکستان برای تقویت سرحدات خود از روسیه کمک می خواهد.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ کابل هم به اجلاس چهار جانبه در دوشنبه مرکز تاجیکستان پرداختند. حالا احمد جعفر احمدی میگوید که در صفحات این روزنامه‌ها چه گپ‌های مشخص در مورد این اجلاس بازتاب یافتند.
در صفحات شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب مربوط به نشست چهار جانبه رهبران افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه به چشم می‌خورد. روزنامه خدمتگار نوشته است در این نشست رهبران افغانستان و روسیه از ناتو خواستند تا پیش از ترک افغانستان باید پروسه آموزش نیروهای افغان را تکمیل کند. روزنامه به نقل از دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه نوشته است نیروهای امنیتی افغان باید توانایی دفاع مستقلانه از کشورشان را پیدا کنند و همچنان بتوانند در برابر تروریسم و مواد مخدر مبارزه نمایند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور روسیه نیز گفته است کشورش آماده است تا کمک های اقتصادی را به افغانستان بیشتر بسازد. روزنامه ویسا با اشاره به پخش اعلامیه در پایان نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه نوشته است در این اعلامیه روی همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان چهار کشور تأکید صورت گرفت. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت نیاز است تا نیروهای منطقه در مورد سرنوشت افغانستان تصمیم بگیرند. آرمان ملی هم به همین اظهارات دمیتری مدودوف توجه کرده و نوشته است آقای مدودوف می‌خواهد تا در مورد سرنوشت افغانستان نیروهای منطقه تصمیم بگیرند. روزنامه در ارتباط با جزئیات این سخنان رئیس جمهور روسیه چیز ننوشته، اما نوشته است که آقای مدودوف به همتای افغان خود اطمینان داده که روسیه به هدف حمایت از افغانستان برنامه گسترده را دنبال می کند که به گفته او شامل کمک های اقتصادی و امنیتی به افغانستان می شود. روزنامه نوشته است دمیتری مدودوف این سخنان را در حال می گوید که به نوشته روزنامه روابط افغانستان و روسیه وارد مرحله سرد شده است. روزنامه در ادامه مطلب می نویسد روسیه با استفاده از این فرصت می کوشد تا نفوذ استراتژیکش را در افغانستان وسعت بخشد. و روزنامه هواد همکاری های منطقه‌ای را در جهت تأمین صلح و ثبات در افغانستان ضروری خوانده است. به نوشته روزنامه بدون تقویت همکاری های منطقه‌ای تأمین صلح در افغانستان ناممکن است. روزنامه با سفر رئیس جمهور کرزی به عربستان سعودی نظری افگنده و نوشته است بنابر موقفی که عربستان سعودی در میان کشورهای اسلامی دارد در بخش تأمین ثبات در افغانستان میتواند نقش مؤثری داشته باشد. روزنامه در مورد نقش کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و روسیه نیز در زمینه آوردن صلح در افغانستان بحث کرده است. به نوشته روزنامه این کشورها قادرند در جهت نابود ساختن دشمنان صلح اقدامات مؤثر را انجام بدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
خب بیشتر در خبرها هم شنیدین که ترکیه دیروز جمعه نماینده اسرائیل را از انقره اخراج کرد و روابط نظامیش را هم با اسرائیل به حال تعلیق درآورد. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش در این مورد دارد که چرا منازعه میان اسرائیل و ترکیه به میان آمده است. بیشتر در این مورد از مقیم نائب بشنوید.
ترکیه روز جمعه را ضرب‌الاجل تعیین کرده بود که اسرائیل به خاطر حمله‌ای که در ماه می سال گذشته بر کشتی امدادرسانی ترکیه انجام داده بود، معذرت بخواهد. در این حملات 8 فعال از اتبای ترکیه و 1 فعال آمریکایی ترکی تبار کشته شد. مقامات اسرائیل پوزش و معذرت را نپذیرفتند، اما گفتند که برای خانواده‌های قربانیان خساره می‌پردازند و به خاطر کشته شدن این افراد اظهار تأسف کردند. به همین دلیل ترکیه روز جمعه اعلان کرد که روابط دیپلماتیک و نظامیش را با اسرائیل پایان می‌دهد. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در انقره به خبرنگاران گفت زمان آن فرا رسیده که به دوستی ترکیه با اسرائیل پایان داده شود.
بگن گردیمیز نقطه اعتباری ل اسرائیل
امروز به نقطه رسیدیم جایی که اسرائیل تمام فرصتهای را مصرف کرده که ما تعامل کردیم. حالا وقت آن است که حکومت اسرائیل قیمت خودبینی مافوق قانونش و اقدامات غیر قانونیش را که بدون در نظر داشت وجدان بشری انجام داده است بپذیرد که قیمت آن از دست دادن دوستی ترکیه است. ترکیه میگوید سفیر اسرائیل را از خاک ترکیه اخراج می کند و با اسرائیل تمام قراردادهای نظامیش را قطع می نماید. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در استانبول به خبرنگاران گفت با تعقیب این فیصله دیگر اقدامات نیز اتخاذ خواهند شد. ایده شاید هم با حدود تعهد ما پی نبرند. اقدامات اتخاذ شده مرحله اول می باشد. با ملاحظه اینکه روند به کدام جهت می رود و توجه به رفتار اسرائیل گام های بعدی برداشته خواهند شد. این در حالی است که یک تحقیق سازمان ملل متحد نتیجه گیری کرده است که حمله اسرائیل بالای یک کشتی مواد غذایی بر رهبری ترکیه عازم غزه مشروع بوده، اما به گفته آن قوای اسرائیل در این رویداد از خشونت بیش از حد استفاده کرده است. انتظار می رود این گزارش بعدتر انتشار یابد، اما نسخه از آن در اختیار نیویورک تایمز قرار گرفته که آن را در صفحه اینترنتیش به نشر رسانیده است.
گزارش بود بر اساس خبرگزاری مرکز خبر رادیو آزادی با مزرعه. حالا ستار فروغ در استیدیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
رئیس جمهور روسیه گفته است که سرنوشت افغانستان و کشورهای اطراف آن باید توسط کشورهای منطقه تعیین شود. دیمیتری مدودف این موضوع را دیروز در اجلاس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در دوشنبه مرکز تاجیکستان گفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات و گزمه سربازان اردوی ملی در ولایات مختلف کشور 5 تن از مخالفین موصله کشته شده و 24 تن از مسنونین بازداشت گردیدند. این وزارت با پخش اعلامیه‌ای همچنان گفته که در تحولات تازه امنیتی یک سرباز اردوی ملی کشته شده و 4 عسکر دیگر زخمی گردیدند. مقام های امنیتی ولایت تخار از کشته شدن آمر مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه ولسوالی در قد این ولایت خبر دادند. مقامات امریکایی یک مرد پاکستانی الاصل را به اتهام حمایت از گروه جنگجوی لشکر طیبه که در پاکستان فعالیت دارد در واشنگتن بازداشت کردند. پیش از 11 سپتامبر وزارت خارجه امریکا دیروز به همه امریکایی ها در سرتاسر جهان هشدار داد تا در جریان مسافرت مواظب خود باشند. و منشی عمومی سازمان ملل متحد از خدشه‌دار شدن روابط دیپلماتیک میان ترکیه و اسرائیل در ارتباط با یک گزارش این سازمان عمیقا متاسف شده است.
با نام جاغور شاید آشنایی داشته باشه، اما آیا میدانین چگونه به وجود میایه و اعراض و علائمش کدام ها هستن، راه تداوی و وقایعش کدام ها هستن؟ تا لحظات دیگر در نیمه دوم برنامه صحت دکتر کریم ترگند بیشتر به شما در این مورد خواهد گفت، اما حالا میپردازیم به تحولات مربوط به ایران. یک مقام بلندپایه سازمان بین المللی انرژی اتمی گفته است تلاش‌های ایران برای نشان دادن شفافیت در برنامه‌های اتمی این کشور بازی کردن با وقت است و بدگمانی‌ها را در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران از بین نبرده است. خبرگزاری رویترز گزارش دارد در این مورد که بیشتر از غفور متین بشنوید.
تلاش‌های ایران برای نشان دادن شفافیت در مورد پروگرام‌های اتمی این کشور بدگمانی کشورهای غربی را در مورد جاه‌طلبی‌های اتمی ایران رفع نکرده است. یک دیپلمات معتبر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مستقر در ویانا می‌گوید به باور من این تلاش‌های تهران یک بار دیگر نگرانی‌ها را در جهات نظامی پروگرام‌های اتمی این کشور نشان می‌دهد. این نگرانی ها در راپور روبوار آینده که در روزهای بعدی به اعضای کشورهای عضو ارائه می گردد دست خواهد بود. این دیپلمات غربی با آژانس خبری رویترز گفته است راپور بعدی نسبت به راپور قبلی شدیدتر خواهد بود، زیرا در آن یک سلسله مسائل برجسته در ارتباط ابعاد احتمالا نظامی وجود دارد که ایران تا به حال جواب نگفته است. یک دیپلمات دیگر غربی تصویر مشابه راجع به پروگرام اتمی ایران ترسیم نمود و گفت تهران موفق نگردیده تا راجع به نگرانی های اساسی سازمان بین‌المللی انرژی ملل متحد جواب بگوید و به گفته او ایران فقط می خواهد با وقت بازی کند. کشورهای غربی ادعا میکنند که ایران میخواهد از پروگرام‌های اتمی به منظور انکشاف سلاح اتمی استفاده نماید، اما جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد می‌نماید و میگوید پروگرام‌های اتمی این کشور به منظور تولید انرژی میباشد. در راپورهای قبلی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد از ایران خواسته شده تا به مفتشین ملل متحد اجازه دسترسی به ساحات، ماشین‌آلات، اسناد و اشخاص داده شود که با پروگرام‌های اتمی ایران سر و کار دارند. اما ایران این تقاضاها را در گذشته رد کرده بود. ایران در ماه گذشته در یک حرکتی که ادعا شده در فعالیت‌های اتمی این کشور 100% شفافیت وجود دارد، اجازه داد تا مفتشین سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد از تأسیسات عمده اتمی ایران به شمول یکی که در آن ماشین‌های پیشرفته انکشاف غنی‌سازی یورانیوم وجود دارد دیدن نمایند. اما مقامات غربی میگویند ایران محض از تاکتیک‌های سابقه استفاده می‌نماید و هدف آن دفع کردن فشارهای بین‌المللی میباشد، در حالی که به فعالیت‌ها و کارهای حساس اتمی خود ادامه می‌دهد. همین مقامات غربی با آژانس خبری رویترز گفتند تلاشا و فریبکاری های اخیر ایران بدگمانی های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد را در مورد پروگرام های اتمی ایران از بین نبرده است، زیرا ایران هنوز هم فعالیت های غنی سازی یورانیوم را متوقف نساخته است.
روغتیا د ژوند شتمنی.
باز هم خوش آمدین به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی، رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. خب همونطور که در جریان هستین، اگر از شروع برنامه با ما بوده باشین، می‌دانیم که دکتر متخصص بیماری‌های داخل از شفاخانه جمهوریت کریم سرگند مهمان برنامه است. باز هم خوش آمدین دکتر صاحب سرگند. خب شما همونطور که سوالات یادداشت کردین، عبدالصمد از مزار شریف، امان الله از کابل و امان الله مسلمیار از ایران منتظر هستند. سوالایی که کردن یادداشت کردین، لطفاً به ترتیب لف و نشر شروع بکنین به جواب دادنشان.
به برادر ما عبدالصمد سنش 30 ساله بود، گفت 47 کیلوگرم یا کیلو وزن داره، 1.5 که خودشان گفتن 1.5 شاید قدشان باشه. گفت که وزن من کم است. خوشبختانه وزنشون کم نیست، وزنش زیاد نیستن. ما برنامه قبلیم که داشتیم که اکثر مردم افغانستان میخواین که چاق باشن، که چیزی خوبی نیست و همی وزن معمول است و در فعالیت های روزمره و زندگی روزمره وقتی که مشکل برش ایجاد نکده، پس بهتر است که معاینات و تداوی ها و همه کارهای دیگه که به خاطر گرفتن وزن کوشش هایش جریان داره مورا استاد کنند، یعنی کوشش نکنند که وزن زیاد بگیرن. همین وزن معمول است، وزن خوب است برشان و کدام مشکل هم ندارن انشاءالله. و درباره امان الله که از کابل گفتن که پیش دکتر صاحب چشم مراجعه کردن، سردردی دارن و همچنان 6 دانه دانگک های چوچه و خرد در قفس سینیش وجود دارن. ما بگویم که وقتی که پیش دکتر صاحب چشم مراجعه کردن و دکتر صاحب چشم مراجعه گفتن که شما تکلیف چشم ندارین، اکثرا سردردی هایی که پیش محصلین و یا پیش کسان متعلمین به وجود میان، یا ای که تلقین میشن، یعنی به شکل تلقین شدن که وقتی ما کتاب میخوانیم و کمتون کتاب مطالعه کنیم، امیم باید سردرد چه وقتی که یا تلقین میشن و سردردی برش ایجاد میشه، و یا یک استرس و یا تشویش روحی و روانی که از محیط درسی میگیرن پیشان موجود میشن. مثلا کسایی که در رقابت هستن، تشویش و بخش رقابتی، و یا این که تهدیدهایی که در محیط درسی برشان وجود دارن، چی از طرف محیط بیرونی مکتب و چی در داخل مکتب، تشویشی که برشان وجود دارد در بخش درسی، اینمی باعث سردردی محصل یا متعلم میگردن. و یا هم که تکلیف چشم دارن، و یا هم که خدای ناخواسته بعض تکلیف های دارن که او تکلیف ها باز با درس خواندن ارتباط ندارن بیشتر. اگر سردردی از تکلیف های دیگری باشه که نتیجه خوشایند ندارد، بدون درس خواندن اونها سردرد میباشد. یعنی این معمول نیستن که وقتی یاد درس میخوانن و سردرد میشن و وقتی که درس قطع کردن سردرد نمیشن. پس سردردی دمی سه کلمه خلاصه میشه. یک، تکلیف چشم داره، پیش دکتر سر چشم مراجعه کرده و برش گفته که تکلیف چشم نداریم. دومین کلمه که یا تلقین میشه، باید خود تلقین کنه که چرا من سردرد شم. و حتما کسی که مطالعه میکنه خسته میشه، گروه باید به شکل سردردی تلقین نکنه. و همچنان استرسی که در محیط کار و محیط درسی برش موجود است، مثلا اگر در درجه هستن ترس و هراس از این نداشته باشن که درجه خود از دست بتم، و یا اینکه یک جمله را یک بار خواند مفهوم نگرفت، یه به این معنا نیست که چیزی را یاد نگرفت و سر خود فشار بیاره تا که سردرد شه که چرا من جمله را یاد نگرفتم. جمله بعدیش بخونه، جمله دومی سومی، مثلا صفحه اول یاد نگرفت صفحه دوم سوم بخونه تا که همه موضوع را بخونه. من مطمئن هستم که موضوعی که در ابتدا جریان داره همیشه درک میکنن. اکثر موضوعات در ابتدا که وقت شروع میشن که مغلق میباشن، پسانتر واضح شده و واضح شده همه چیز واضح تر میشون. و همچنان درباره ششدانه که رنگ سیاه رنگ داره و گمان و حدسی که میزنم زخ بوده و زخ کدام جنجال و مشکل نیستن، اکثرا به وجود میام و پس خود به خود از بین میره که کدام مشکل جدی نداره و حتی اگر مشکل ایجاد نکنه، مثلا از روی وجاهت و یا ای که دردناک شوه نهایت و یا زیاد التهابی شوه، حتی به تداوی هم ضرورت نداره. و درباره امان الله که محمد الله مسلمیان که از ایران صحبت کردن، درباره راهنمایی های کتاب ها اینا میپذیرم که متاسفانه دکتر صاحبایی که در افغانستان هستن چنین کاری رو که باید چشمگیر باشد نکردن که کتاب و راهنمودی از خود بجا بگذارن. حتی ما وقتی که از کتاب های استفاده میکنیم کلش منابع خارجی هستن، به زبان های خارجی هستن، ما با خود او را ترجمه نکردیم. که ما امیدوار هستم که نسل نو و شمول ما همه به این متوجه شوند و همین کار را بکنن.
این کار را معمولا از روی تنبلی نکردین در کل یا از روی مشغولیت و مصروفیت؟
داشته صبح یک کلمه را میجا واضح بسازم که متاسفانه ما امو دین مسلکی خود به شکل خوب اجرا نکردیم دمی افسن. از خاطر ازی که ما به هر عنوان باید پیامدها و راهنمودها و کتابها و تألیف و ترجمه های خود را به نسل خود و به همسلکان خود و به مردم عوام به جای بگذاریم. چند مشکلی که در افغانستان وجود دارد، یکی که اکثریت دکتر صاحبا در فعالیت های روزمره و زندگی به اندازه مصروف شدن که نمی بخش از یادشون رفتن، و از طرف دولت و از طرف ارگان هایی که در امی عرصه کار میکنن اما تو کدام پافشاری و یا تشویقی وجود نداره که اینها تشویق شوه و ترغیب شوه به می مسیر ادامه پیدا کنند. و حتی پیام های سیهی که در افغانستان وجود داره به نظر شخصی ما کم هستند. مردم ما مشکلی کلانی که دارن اصلا پیام صحیحی و ندارن، یعنی نفهمیدن درباره مرض، درباره مشکلات نهایت عامی که در افغانستان وجود داره. شما دکتر صاحب یقین کنین که به ما مریضایی که حمله قلبی سرش آمده باشه، آنها را به قدمهای خود، به پایهای خود که هر قدمش به طرف مرگ قدم است، به پای خود مردم که در شهر کابل که پهلوی شفاخانه های مرکزی زندگی میکنه، که در مرکز کابل زندگی میکنن، او با پایای خود او را انتقام میده. یعنی این درک پیشون به وجود نامده و این درک دولت برش را نداده و این درک متاسفانه خدا کنم رسانه ها مره امیر رسانه ها، گرچه رسانه هایی که در افغانستان است من فکر میکنم 21 تلویزیون و 40 رادیو و تا چی حد رسانه های چاپی داریم، امی دین ما متاسفانه اجرا نتانستیم تا به حال و ما امیدوار هستم که امی دین ما اجرا کنیم.
تشکر.
و در بخش دیگری که باشین، یک بخش دیگه شب ما سوال موند اگه اجازه تون
باشه. حتما چون منتظر هم هست حاجی صاحب از ایران بفرمایید.
سینه راستشان، در طرفی سینه راستشان گفتن که پوندیدگی احساس میکنن وقتی که یا سونوگرافی کرده و هم برشان گفته چیزی وجود نداره، و یا بعض وقت سوزش احساس میکنن که این سوزش بازی را از خواب بیدار نمیکنه. اکثرا اینمی ها از نهایت فعالیتی که ما به دست راست میکنیم، امی عضلات قسمت طرف راست اکثرا به پوندیدگی مواجه میشن، به پوندیدگی نرم نه، مثلا نسبت به قسمت چپ ما یک کمکی بلندتر و کلانتر به نظر میرسه، به نظر شخصی ام شخص. وقتی که شما معاینات اجرا میکنین در معاینات هم چیز پیدا میشه، یکی است که در معاینات یک چیز پیدا شوه و یا نارامی ها رو به وجود بیاره، که اون نارامی ها اگر تکلیف در این قسمت راست سینه موجود باشه، اون نارامی ها باعث از این میشه که در خواب هم شما رو بیدار بسازن. یعنی اون نمیشه که در خواب وقتی شما به خواب فرو بروین او هم به خواب فرو بره، او باز از خواب هم شما را بیدار میسازه، یعنی در هر حالت شما را نارام میسازه. یعنی تاسف به هر حالت که میخوایم از خاطر که یادم اومد
حتماً
سوال مطرح کرده بودن، تاسف به هر حالت که لخوب بیداری او دا درد به دوام داری او دا په یو کال په جریان که دا درد پرمختګی دا به زیاتیږي، دا پزای نه پات کیږي که کوم فیزی کوم مشکل هغه ته موجود یا به زیاتیږي یا به کمیږي یا څه جنجال خو به جوړی او دا چې کوم جنجال تر اوسه نه ده جوړ کړی او زه فکر کوم په سونوګرافی م کړی عکسونه ما خسه پغی کوم کوم مشکل نه پیدا شوی، زما په فکر باندې زما په ان باندې چې دا به ستاسو د دې فعالیت چې تاسو په خلاص باندې ډیر فعالیت کوي دغه عضلات هغه ته کشکیږي او هغه بلک پرسیدلی حالت باندې تاسو ته معلومیږي، نو د تشویش او د کوم ستونزې ور نه ده او تاسو هیڅ نو فکر م پکوي ان شاء الله روغ رمټی است او تاسو ته روغ روغتیا غواړم.
تشکر دکتر صاحب سرگن. خب برکه بگردیم به اصل موضوع، در مورد جاغور تا حالا صحبت کردیم. دکتر صاحب هرچند شما توضیح کوتاه دادین اما بیشتر اگر واضح بسازین که جاغور چگونه به وجود میاد که برای شنونده ها بیشتر واضح شود، کوتاه و ساده لطفا.
جاغور غده ای هستند که در قسمت داخلیش حجرات وجود دارند، وقتی که فعالیتش نهایت زیاد شود و یا اینکه مجبور به فعالیت بیشتر شود و یا که التهابی شود، اینمی حجرات باعث کلانی امی حجرات و افزایش امی حجرات میگردند که اینمی باعث ازی میگردد که جاغور دیده شود و مردم به شکل جاغور یا یک غده کلانی که در قسمت قدامی گردن موقعیت داره او را احساس میکنند. یک شکلی که فرط فعالیت غده تایروید بود که افزایش فعالیتش بود او را ما توضیح کردیم، تا حدی معلومات دادیم. یک بخش دیگیش است که فعالیتش کم است. مثلا شما جاغور را میبینین در قسمت قدامی یک شخص، ای به این معنی نیست که فعالیت ازی بیشتر است، ممکن فعالیتش کم باشه و حتی امکان داره که فعالیت ازی نرمال باشه، یعنی هیچ فعالیت ازی نزیاد شده کم شده جز ازو که اموج نودولها یا غدودهای به وجود آمده که در نتیجه جاغور کلان معلوم میشه. پیش کسایی که فعالیت جاغور کم هستن ای بسیار معمول ترین مرض نسبت به فرط فعالیت غده تایروید است و پیش خانم ها نهایت معمول هستند. اکثرا از باعث در جریان تداوی که امید جاغور کس که جاغور دارن و فعالیتش زیاد هستند تداوی کردن، در جریان تداوی به وجود آمده و یا بعضی از ادویه های حالت به وجود میارند. خب به هر صورت و حتی بعض از ویروس ها و کسایی که تنباکو استفاده میکنند که فرط فعالیت غده تایروید رو بار میارند. یا میگم مسئله مهم است، پیش کسا نشانه هایی که به خاطر این کسا هستن، یعنی چی بفهمند که غدهش امی غده تایروید آیا فعالیت بیشتر داره یا فعالیت کم، که درباره فعالیت بیشتر ما چند کلمه رو ارائه کردیم که به شکل نشانه. در بخش فعالیتی که فعالیت غده تایروید کم باشه ما نشانه های را خواهم گفت. یک نشانه ای است که اگر مویای از اینها رو ببینین ضعیف می باشه، مویای سرش مویای ضعیف می باشه، موی ریزی زیادتر داره، اجواف چشمش پوندیدگی داره، رویش پوندیدگی داره، خوابش زیاد شده، تنبلی داره، قبضیت داره و وزنش زیاد شده، با وجودی که اشتهای خوب نداره، اشتهای فراوان نداره، مگر زیاد بودن وزن داره که مگر این وزن زیاد بودن وزن به اندازه نهایت زیاد نیستن و همچنان نفسنگی و یک چیز نهایت مهم است که صدای چنین اشخاص تغییر می‌خورد، یعنی صدایش به شکل غورمانن میگردد، صدایش از حالت نرمال تغییر میخورد، یعنی قبلا شاید از طرف اکثریت مردم گفته شود که شاید صدایش تغییر خورده و همچنان نهایت زیاد از سردی بدش میاد، یعنی نهایت سردی میخوره. این کسایی هستند که فعالیت این کسا باید پیش دکتر صاحب مراجعه کنند و یا برعکس از این که گفتیم که گرمی داشته باشند و وزن خود از دست بدن و نهایت فعالیت داشته باشند، مگر و چیزی که درباره هایپرتایرویدیسم گفتیم خدا کنه بیشتر نشه.
نه بله کاملا درست
هستم. مورد کسا پیش دکتر صاحب باید
ادامه بده.
در مورد هایپرتایرویدیسم فکر میکنم
نه فقط من چون هایپرتایرویدیسم را شما گفتین، یعنی منظور شما در واقعی است که وقت مقدار امو هورمون یا فعالیت خود غده تایروید زیاد میشه، درست است؟
وقتی که فعالیت غده تایروید یعنی افزایش پیدا میکنه مقدار هورمون های غده تایروید که در نتیجه فعالیتش بیشتر میشود از غده تایروید، وقتی که فعالیت غده تا تایرت بیشتر می شود. اینها اکثرا کسایی هستند که نهایت نارام هستند نسبت به کسی که فعالیت غده تایرتش کم است، که نهایت تنبل می باشند. هر دو شخص وقتی که مشکوک با خود میشن باید به طرف دکتر صاحبا مراجعه کنند. چیز مهمی که در تشخیص امراض چنین کسایی هستند و معاینات لابراتواری و تعیین امی هورمون ها و تعیین انتیبادی هایی هستند که در خون تعیین می شود، که خوشبختانه در افغانستان همه از اینها حال قابل تعیین بودن و تعیین می شود. و در بخش تداویش تداوی متاسفانه کم دامدار داره، یعنی از 6 ماه تا 8 ماه در کسایی که فعالیت غده تایرید زیاد است و همچنان تا 1 سال کسایی که فعالیت غده تایریدش کم است، حتی تا 2 سال و تا بیشتر از اینها، باید اینها پیش دکتر صاحب مراجعه کنند. که دمیجا میخوایم چند کلمه بدلاور که در باره تداوی مادرش پرسان کده بودم ذکر کنم. هر کسی که تحت تداوی غده تایری، فرط فعالیت غده تایری و یا کاهش فعالیت غده تایری قرار میگیرن، 2 ماه بعد حداقل 2 ماه بعد حتما پیش دکتر خود مراجعه کنند تا هورمون هایی که با مربوط به غده تایری است و همچنان فعالیت جگر را معلوم بسازد، از خاطر که اکثر این می دواها بالای جگر تاثیر دارند که باز خدای نخواسته مشکلات بعدی را به وجود نبرد. و همچنان نسبت به می هورمون ها دوا و اندازه دوا عجز میشه، یعنی اندازه دوا بر زیاد تعیین میشه که نه به اندازه زیاد بگیره و نه کم، از خاطر که کسایی که فرط فعالیت غده تایری داره، اگر ما دوای زیاد را بدیم میبریمش به حالتی که غده تایریش فعالیت کم پیدا کنه، و اگر فعالیت کم داره ما دواها بدیم وی را میبریم به حالتی که فرط غده تایری پیدا کنه. پس در این صورت پیش دکتر باید مراجعه کنه و هر نوع مشکلی که برش پیدا میشه پیش دکتر مالج خود مراجعه کنه و یک چیز متعقین شوند که تداویش دوامدار هستند و دوامدار باید تداوی بگیرن. و در کسایی که غدیش فرط فعالیت غده تایرید ندارن و غدیش یعنی فعالیت کم دارن، یعنی هایپوتایرویدیسم هستند، یعنی فعالیت غده تایریدش کم هستند، کوشش نماید اکثریتش یک مشکل کم گرفتن آیودین هستند، یعنی یا کسایی هستند که در مناطق زندگی میکنند در اوج مقدار آیودین کم است، که تمام مناطق کوهستانی که در آب آنها مقدار آیودین کمتر میباشند به چنین حالت مواجه هستند، که اینها باید کوشش کنند که مقدار آیودین خود را از نمک های آیودین دار که در افغانستان قابل دسترس هستند استفاده کنند، یعنی از نمک آیودین دار بهتر است نسبت به دیگر نمک ها که از در خانه از او استفاده کنند، نمک آیودین دار که اکثرا تاپی سیاتامه دارند. و همچنان میتونند که از کاوو، از بانجان رومی و از غذاهای دیگری که در آنها مقدار آیودین به اندازه کافی استفاده کنند. کسایی که فعالیت غده تایریدش کم است هیچگاه از شلغم و همچنان از مولی سفید استفاده نکنند و از ممپلی که در بازار هستن، ممپلی پاکستانی، بنام ممپلی پاکستانی گفته میشن، استفاده نکنند که اینها را میبرن به طرف هایپوتایرویدیسم یا کاهش فعالیت غده تایری.
تشکر، مفید بود واقعا. خب همونطور که شما بیشتر گفتین دکتر سرگند، وقتی غده تایراید پوندیدگی پیدا میکنه و کلان میشه، طبعا بر پایپ های که هوا و غذا از طریقش میگذرن و در تب شزن و مری یاد میشن فشار وارد میکنه، و طبعا که همونطور که بیشتر شما هم گفتین مشکل تنفس و سرفه و تغییر در صدا و مشکل در بلعیدن غذا و اینها را به همراه می داشته باشه. در کل جاغور چقدر می تانه خطرناک باشه؟ منظورم این است در چه حد می تانه حیات انسان ها را تهدید بکنه؟
در کل جاغور اگر فعالیت بیشتر داشته باشه متاسفانه عواقبی که در بخش، چون وقتی که متابولیسم عضویت بلند میره تمام ارگان هایی که در متابولیسم عضویت رول دارن فعالیت بیشتر میکنن، که یکی از اینها قلب هستن که اکثرا می هورمون ها باعث افزایش تون اعصاب میگردد که فعالیت قلب رو بیشتر میسازند، یعنی مریض یک تکیکارد میباشند، یعنی ضربان قلبش نهایت زیاد است، بی‌نظمی های قلبی را بار میارد، عدم کفایی قلبی را بار میارد، که مریض از امی اختلاطات تایروتوکسیکوز مریض به طرف سرانجام به طرف مرگ و یا مرگ می رود. و کسایی که هایپوتایرویدیسم داره به می شکل فعالیت قلبی از اینها محدود می شود و تجمع او در چهار اطراف قلب و تجمع او در ششها و همچنان این مشکلاتی هستند که اینها را به طرف مرگ میبرند. و همچنان یکی از حالاتی که اینها اگر کسایی که فعالیت غده تایری کم هستند، اینها با هوای نهایت سرد روبرو میشوند و یا زیر استرس میرن، اینها به طرف کومای اینمی حالت میرن که کوماش نهایت کشنده است. 20-30% کسایی که در کوما هستند متاسفانه از دست میرن.
خب واقعا این گپای شما ایران میرسونه که یعنی کسایی که جاغور دارن و تا حالا تغافل کردن، از دکتر مراجعه نکردن، باید این موضوع جدی بگیرن و برن پیش یک دکتر معالج.
بله دکتر صاحب، از خاطر ازی که من قبلا یادآوری کردم که جاغور میشه، امکان داره که فرط فعالیت غده تایرید رو نشان بده، کاهش فعالیت غده تایرید رو نشان بده یا نرمال بودن غده تایرید رو نشان بده، و همچنان میتونند که سرطان و خبیث بودن غده تایرید رو نشان بده. پس هر جاغور ضرورت به معاینات دارد، ضرورت به ادارات که پیش دکتر صاحب با مراجعه کنند. هر کس که جاغور دارن پیش دکتر صاحب مراجعه کنند، معاینات خود تکمیل کنند و خود را مطمئن بسازند. اگر سنشان بیشتر هستند و مشکل تنفسی و مشکل و فعالیت غده تایریدشان نرمال است، سنش بیشتر است، فعالیت غده تایریدش نرمال است، مشکل تنفسی، مشکل در بلیدن برش پیدا نکرده، هیچ ضرورت به تداوی نداره اگر خودش نخواهد. اگر انمی شخص مثلا یک خانم جوان باشه، یک مرد جوان باشه و از نگاه وجاهت میخواد کی را تداوی کنه، میشه کی را تداوی کنیم. مگر کسایی که فرد فعالیت غده تایری داره و کاهش فعالیت غده تایری داره و خدای نخواسته کسایی که سرطان غده تایری داره، جدی باید تداوی شوه و تا که از عواقب ناگواری که غده تایری داره از او جلوگیری شود.
بسیار تشکر. و در ثانیه های دیگه که باقی مانده و پایانی برنامه، اگر در وقایع جاغور بگوین که کدام نکات باید مراعات شود، کوتاه لطفاً.
در افغانستان واقعات جاغور که زیادتر دیده می شود از باعث کاهش فعالیت غده تایروید هستند، پیش خانم ها زیادتر دیده می شود، خاصتاً کسایی که حامل هستند، خانم هایی که حامل هستند و یا هم در وقت شیردهی هستند. پس توصیه ما به اینا یست که از آیودین زیادتر استفاده کنه، از نمک آیودین زیادتر استفاده کنه، از ترکاری هایی که قبلا یادآوریم کردم، بانجان رومی و بوده و از اینها بیشتر باید استفاده کند، کاهو بوده ازی بیشتر استفاده کند، از شلغم و کسایی که مشکل دارن از شلغم و از مولی سفید و از این چیزا کمتر استفاده کنن، یعنی هیچ استفاده نکنن، بهتر هستن. پس اینها باید از نمک های آیدیندار استفاده کنن.
بسیار تشکر، فرصت ما اندک است و به پایانش رسید. بسیار تشکر از شما.
بدو از نشانه نرسد مردان تن که بدو نشته جانه نرسد بای آن دل که زشکی تو در آتش نرود همچو زر خط شود هیچ بکانه نرسد بای آن دل که بدو از نشانه نرسد